ساعت 10 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عباس عراقچی میگوید ایران و طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای به یکدیگر اعتماد ندارند. سازمان ملل میزبان نشست صلح یمن خواهد بود و انتخابات پارلمانی ترکیه امروز برگزار می‌شود. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای از بی‌اعتمادی طرفین مذاکره نسبت به یکدیگر و کندی روند نگارش توافق نهایی خبر داد. به گفته آقای عراقچی که روز شنبه از وین به تهران بازگشت، ایران در این مذاکرات بنا را بر بی‌اعتمادی گذاشته، چرا که به گفته وی به هیچ وجه به طرف مقابل اعتماد ندارد و به گفته وی طرف مقابل هم به ایران اعتماد ندارد. این مذاکره کننده ارشد هسته‌ای یکی از اصول مطرح در تنظیم توافقنامه جامع را بازگشت پذیری به شرایط قبل از توافق احتمالی خواند و اضافه کرد که همه ترتیبات در توافق به گونه‌ای خواهد بود که هر طرف اگر احساس کند که طرف مقابل دارد تعهداتش را نقض می‌کند، بتواند برگردد و آنچه را که قبل از توافق وجود داشته اجرا بکند. مذاکرات هسته‌ای که از روز پنجشنبه آغاز شده، در حال حاضر با حضور هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین ادامه دارد. سازمان ملل اعلام کرد که نشست صلح یمن را روز 16 ژوئن برابر با 26 خرداد در ژنو برگزار خواهد کرد. این نشست که قرار بود ماه گذشته در سوئیس تشکیل شود، در پی پیش شرط‌های دولت تبعیدی یمن برای عقب نشینی حوثی‌ها از مناطق تحت تصرف و به رسمیت شناختن مقام عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور لغو شد. در بیانیه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در این باره، بان کی‌مون از تمامی طرف‌های درگیر در یمن خواست که با حسن نیت و بدون پیش شرط در رایزنی‌ها شرکت کنند. هدف از این نشست پایان دادن به درگیری‌هایی است که از حدود 2.5 ماه قبل بیش از 1000 کشته و دست کم 1 میلیون آواره بر جای گذاشته است. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امیدوار است با موفقیت در انتخابات امروز پارلمانی این کشور و کسب بیش از 2/3 کرسی‌های پارلمان، قانون اساسی ترکیه را اصلاح کند و بر اختیارات ریاست جمهوری اضافه کند. انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یکشنبه برگزار می شود. برخی گزارش ها حاکی است که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه احتمالاً قادر نخواهد بود حد نصاب لازم برای تشکیل دولتی مستقل از احزاب دیگر را به دست آورد. همزمان نظرسنجی ها حاکی است حزب دموکراتیک خلق ها احتمالاً خواهد توانست با کسب آرای لازم به پارلمان راه یابد. اعتراضات تظاهرکنندگان به برگزاری نشست G7 در آلمان پس از درگیری با پلیس چندین مجروح بر جای گذاشت. در این تظاهرات صلح‌آمیز که روز شنبه در شهر جنوبی گارمیش پارتن گیرخن در آلمان برگزار شد، چندین هزار نفر شرکت کرده بودند. درگیری پس از آن آغاز شد که شماری از تظاهرکنندگان به سوی پلیس بطری پرتاب کردند و پلیس هم در واکنش به اسپری فلفل متوسل شد. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به آنچه در روزنامه‌های ایران انعکاس یافته توجه فرمایید. در گفتگوی شهرام رفیع‌زاده با رویا کریمی مجد.
امروز روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک خودش گزارش مفصلی منتشر کرده درباره احتمال افزایش قیمت‌ها و نوشته که با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی رو دولت در مدت بسیار کوتاهی در فاصله کوتاهی از همدیگه افزایش داده، انتظار گرانی در ماه رمضان هم افزایش پیدا کرده. عکسیه که این روزنامه علی مطهری رو نشون میده، نماینده مجلس شورای اسلامی که گفته توهین به رئیس جمهوری پیگرد قانونی داره و اخلال در سخنرانی آقای روحانی در مراسم سالگرد آیت الله خمینی رو ایشون سازماندهی شده توصیف کرده. روزنامه قانون عکسیه که خودش رو به آتش سوزی در جنگل‌های ایلام اختصاص داده، نوشته که دست‌های خالی در نبرد با هولوکاست جنگل و گزارشی در این زمینه داره. تیتر یک این روزنامه هم مربوط است به اظهارات آقای محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی که گفته طالبانی که به ایران سفر کرده بودند بخش تند طالبان نبودند، طالبان خوب بودند، که روزنامه قانون هم در تیتر خودش همین موضوع رو مورد توجه قرار داده. روزنامه شرق عکسیه که خودش رو به گفتگویی با آقای قدرت الله علی خانی اختصاص داده، در تیتر یک هم این روزنامه نوشته که در دولت آقای احمدی نژاد نمونه برداری از پارچین انجام شده بود و نمونه برداری از مراکز نظامی امر بی سابقه نیست. خبر محکومیت احمد توکلی مدیر سایت الف و نماینده مجلس هم در صفحه یک روزنامه شرق منعکس شده و روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره مستندسازی هسته‌ای تلویزیون جمهوری اسلامی که نوشته وارونه نمایی انجام میدن از مذاکرات هسته‌ای.
آقای رفیع‌زاده، صحبت‌های محمد جواد ظریف در مورد مذاکرات هسته‌ای مورد توجه کدام روزنامه صبح امروز تهران قرار گرفته؟
برخی از روزنامه‌ها سخنان آقای محمد جواد ظریف رو منتشر کردن، از جمله روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته رایزنی‌های هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در حالی برای دستیابی به توافق نهایی تا ضرب الاجل 10 تیر ماه ادامه داره، که آقای ظریف به نوشته این روزنامه تاکید کرده که ایران محتوای توافق رو قربانی محدودیت زمانی نخواهد کرد. البته آقای ظریف گفته که اگر طرف مقابل یعنی کشورهای 5 به علاوه 1 در چارچوب تفاهم لوزان پیش برن احتمال رسیدن به توافق در این ضرب الاجل وجود داره. در غیر این صورت ایشون گفته که مذاکرات رو تا 10 تیر ماه یکسره ادامه خواهیم داد و حتی احتمال داره بعد از اون هم ادامه پیدا بکنه. روزنامه ایران در این حال از قول آقای عباس عراقچی هم نوشته که توافق نهایی هسته‌ای یک توافق 20 صفحه‌ای هست که فعلا 50 صفحه هم زمینه خواهد داشت، اما در حال حاضر بخشی از این توافق با پرانتزهایی مواجه است که تکلیفش هنوز نامشخص.
اما رسانه‌های خبری از قول شهیندخت ملاوردی خبر دادند که 47,000 کارمند زن اخراج شدند. آیا روزنامه‌های صبح امروز هم به این خبر پرداختند؟
بله، روزنامه جهان سند امروز از قول خانم شهیندخت ملاوردی که معاون امور زنان و خانواده آقای حسن روحانی هست اشاره کرده که سیاست‌های غلط دولت گذشته سبب شده که 47,000 کارمند زن اخراج بشن. ایشون درباره جزئیات این اخراج‌ها هم گفته که به دلیل مرخصی زایمان اغلب این زنان کارمند اخراج شدن، به این دلیل که از مرخصی زایمان استفاده کردن بنا به مصوبه دولت، اما شرکت‌های بیمه حاضر نشدن بودجه خاص این مورد رو پرداخت کنن، دولت هم کسر بودجه داشته باز نتونسته تامین کنه، در نتیجه این زنان از شغل خودشون کنار گذاشته شدن. نکته دیگری هم که ایشون بهش اشاره کرده در ارتباط با زندان زنان در غرچک هست که ایشون از اون عنوان ندامتگاه شهر ری یاد کرده و گفته که من از اونجا بازدید داشتم و وضعیت این زندان به گفته خانم ملاوردی در حال بهبود هست نسبت به گزارش هایی که پیشتر منتشر شده.
و روزنامه قانون هم در گزارش سیاست داخلی رو پاشنه آشیل دولت حسن روحانی ارزیابی کرده. در این گزارش به چه نکاتی اشاره شده؟
من روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که وعده های دولت آقای روحانی در سه حوزه سیاست خارجی، اقتصادی و سیاست داخلی بوده، به ویژه البته وعده های اجتماعی یا فرهنگی هم آقای روحانی در زمان انتخابات داشته. اما روزنامه قانون نوشته که به رغم دستاوردهای نسبی که دولت آقای روحانی تونسته در حوزه سیاست خارجی به ویژه مذاکرات هسته‌ای به دست بیاره و همچنین تا حدی تونسته اقتصاد رو به ثبات برسونه، اما در سیاست داخلی گام‌های اونچنان قابل توجهی بر نداشته. اشاره کرده روزنامه قانون که بسیاری از کادرهایی که در دولت آقای احمدی نژاد و از دیدگاه امنیتی اون دولت وارد وزارت کشور یا برخی وزارتخانه‌هایی که به سیاست داخلی مربوط هست شده بودن همچنان روی کار هستند و به همین دلیل هست که به نوشته روزنامه سخنرانی حامیان دولت در شهرها مجوز نمی‌گیره، اما مخالفان دولت آقای روحانی به راحتی در شهرهای مختلف فعالیت.
شهرام رفیزاده و رویا کریمی مجد روزنامه‌های امروز را ورق می‌زدند و ما گزارشی در ارتباط با محیط زیست. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز شنبه در گفتگو با ایسنا از اختصاص بودجه برای نخستین بار از سوی دولت برای احیای برخی تالاب‌های خشک ایران خبر داد. معصومه ابتکار همچنین پدیده خشکسالی، گازهای گلخانه‌ای و ریزگردها را از معضلات اساسی در حوزه زیست محیطی ایران خواند. در این ارتباط رضا جمالی گزارش می‌دهد.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید نگاه دولت 11 به مسئله محیط زیست فانتزی نیست و در این دولت دست کم 4 لایحه درباره هوای پاک، تالاب‌ها، حفاظت از خاک و ارزیابی محیط زیست تصویب شده است. خانم ابتکار که روز شنبه در هفته محیط زیست با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده به موضوعات و مشکلات محیط زیست ایران پرداخته است. مسئله کمبود آب از موضوعاتی بود که رئیس سازمان محیط زیست ایران با اشاره به خشکسالی کشور آن را از نفت با ارزش‌تر خواند و با اشاره به دستگاه‌های آبشینکن در خلیج فارس گفت این اقدام هزینه‌های از جمله شور شدن 1.5 برابری آب‌های خلیج فارس را در پی داشته است. معصومه ابتکار همچنین به مشکل سد گتفن در جنوب ایران پرداخت و آبگیری این سد را به صلاح ندانست. او افزود تخریب این سد باید به تایید نهایی برسد. عملیات اجرایی سد گتفن در استان خوزستان از سال 76 آغاز شد و بلندترین سد خاکی ایران محسوب می شود. از ابتدای ساخت این سد، برخی کارشناسان محیط زیست به خاطر وجود تپه‌های نمکی گچساران در امتداد آن خواستار توقف ساخت این سد شده بودند. همچنین رئیس سازمان محیط زیست ایران روز شنبه از 2 پدیده گازهای گلخانه‌ای و گرد و غبار به عنوان 2 معضل مهم زیست محیطی در ایران نام برد. به گفته معصومه ابتکار میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان بالاست و در این باره افزود که این مسئله باعث شده که در یک بازه زمانی 20 ساله دمای هوای ایران 1 تا 1.5 درجه افزایش داشته باشد. خانم ابتکار همچنین معضل ریزگردها در ایران را محصول خشکسالی خواند و برای نخستین بار از تأمین بودجه از سوی دولت برای تالاب‌های خشک هامون، پریشان، بختگان و حقابه هورالعظیم خبر داد. در چند سال گذشته تالاب هورالعظیم در استان خوزستان یکی از بزرگترین منابع گرد و خاک آن استان بوده است. اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان حفاظت محیط زیست ایران به طور رسمی از آبگیری این تالاب خبر داد. بارها معصومه ابتکار از اقدام دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در خشک کردن تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت انتقاد کرده است.
رضا جمالی. اما در ایران احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس به 6 ماه حبس محکوم شده است. آقای توکلی به خبرگزاری ایسنا گفته است که دادگاه کیفری استان تهران او را با شکایت دادستان تهران به دلیل انتشار نظرات خوانندگان در سایت الف که او مدیر مسئول آن است به جرم توهین به محمود احمدی نژاد و آیت الله صادق لاریجانی و قضات کشور به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده، اما با توجه به سوابق او و عدم سوء نظر این حکم تا 2 سال تعلیق شده است. آقای توکلی گفته است که پس از ابلاغ حکم تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. و شمار قربانیان کشتی واژگون شده در آب‌های رودخانه یانگ تسه در چین به حدود 400 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها مقام‌های چینی می‌گویند که تا کنون جسد 396 تن پیدا شده است. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به یک آگهی توجه فرمایید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برلین در روزهای 14 تا 16 خرداد میزبان گرد همایی کارآفرینان ایرانی بود.
این بار در ژوئن در برلین که خودش قطب تکنولوژی اروپا به شمار میره، حدود 1000 نفر که بیشتر از 300 نفرشون از ایران بودن شرکت کردن.
در برنامه این هفته دات کام فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا برای ما از کم و کیف این همایش میگه.
دات کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. منتظر شنیدن دیدگاه های شما هستیم. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.